بسم الله الرحمن الرحیم. تو معانی حرفی بعد از بحث حروف ما وارد هیئات شدیم، هیئت جمل رو توضیح دادیم، ناقصه، تامه، خبری، انشایی، شرطی و ندا. بعد وارد شدیم در حیات افرادی. در حیات افرادی آقای صد یه مقدمه ای گفت که عرض کردم قبلا، ای کاش نمی گفت. بعد وارد شد در فعل، به خاطر اون نکته ای که دیروز عرض کردم تو اون مقدمه گفته است که ای کاش نمی گفت. بعد از فعل که ما توضیح دادیم، فرمایش مرحوم ناینی رو هم در فعل تقویت کردیم، البته در غیر فعل امر، که در فعل امر گفتیم با عبارت و اصطلاح آقای صد بهتره، که حالا باز در بحث امر هم توضیح میدیم. رسیدیم به مصدر. در بحث مصدر آقای صد رضوان الله علیه ابتداعا یک تعریفی از مصدر ارائه کردن که عرض کردم این تعریف هم خیلی با اون چه که در منابع و مبانی مباحث ادبی مطرح شده تطبیق نمیکنه. ولی خب بالاخره ایشون یه تعریفی، یه تعبیری از مصدر مطرح کردن که تعبیر این بود که مصدر، البته اینش درست بود که مصدر مبدأ اشتقاقه، به همین دلیل هم بهش میگن مصدر، یعنی منبع که از اون اشتقاق ها شروع میشه، شکل میگیره. ولی که خب اون تعبیری که ایشون میکنه که میگه لابد مقصودشون معنای مصدره، نه اون به اصطلاح لفظ مصدر، چون توش یه هیئت داره. خب حالا این تعبیر است. ما بعدش یک اشاره کردیم به این که تو منابع ادبی مصدر رو تعبیر میکنن به اسم دال بر مجرد حدث، و تفاوتش رو با اسم مصدر بیشتر تفاوت شکلی ارائه میکنن، ولی حالا آیون اصولی ها معتقدن که این تفاوت شکلی نیست، تفاوت معناییه، که حالا در لابلای توضیح مصدر به مناسبت هی به اسم مصدر هم میپردازیم. خب شهید صد فرمودن که در مورد هیئت مصدر گفتند که هیئت مصدر یک معنایی داره. اولین معنایی که ایشون ذکر کرد برای هیئت مصدر گفتن یک نسبتی است بین اون حدثی که ماده برش دلالت میکنه و یک ذات مبهمه. عرض کردم آقای صد برخلاف اون عبارتی که در بحث فعل داشت که کسی بگوید فعل نسبتی رو دلالت میکند بین، یعنی هیئت فعل نسبتی رو دلالت میکند بین حدث که ماده بر اون دلالت میکنه و فاعل و ما، اونجا ایشون فرمود این خلاف الوجدان، این بی وجدانیه، هر کی هم حرفی بزنه معلومه که وجدان نداره. البته ما اونجا اینو پذیرفتیم و توضیح هم دادیم که یعنی چی این عبارت. اما اینجا ایشون نمیگه، با اینکه قاعدتاً باید اولین اشکالی که بکنه همین باشه که خب مثلا این خلاف الوجدان. اول یه اشکالی از آقای ناینی نقل میکنه بر این فرمایشی که حالا معلوم نیست قائلش کیه، که معلوم ناینی گفته اگر چنین چیزی باشد این میشود مبنی. بعد اشکال آقای خویی رو بر مرحوم ناینی وارد میکنه که نمیگه اینجا ایشون این اشکال آقای خوییه، که آقای خویی فرمودن که آقا جان وقتی یه چیزی مبنی میشه که در مادهش معنای حرفی باشه نه در هیئتش، مصدر اگر هم معنای حرفی درش بنابراین نظریه باشه در هیئتشه نه در مادهش. اشکال دیگری مطرح کرد آقای صد و اون این بود که خب اگر ما بپذیریم که مصدر مثلا ضرب دلالت میکند بر مادهش که دلالت میکنه بر حدث، هیئتش دلالت میکنه بر یک نسبتی بین این حدث و یک فاعل و ما، بعد در عبارت ضرب و زیدن ما چجوری اینو تصویر میکنیم؟ خود ضرب و زیدن یه هیئت اضافه هم داره، مضاف و مضافان الیه. خب اون هیئت هم خلاصه دلالت میکند بر دو طرف، یک نسبت بین دو طرف. اون دو طرفش چیه؟ اون دو طرفش یک طرفش مثلا ضرب است و یک طرفش زید، یا یک طرفش ضرب به معنای حدث و اون نسبت با فاعل و ماست و یک طرف دیگه زید. ایشون این اشکال رو اینجا میکنه. بعد میگه البته اگر طولیت بود مثل مثلا ما و وجه زیدن، آب صورت زید، میگه خب اینجا مشکلی نداره، تتابع اضافات این نسبت ها طولیه، یعنی یک طرف نسبت مثلا آب هست، یک طرف صورت، اون یه نسبت دیگریست وجه و زیدن که یک طرفش وجه، یک طرف زید، این تتابع اضافات اشکال نداره. ولی این شکلی چی میشه؟ جواب میده بعد خودش به این اشکال، میگه صاحب المحاوله، صاحب این نظریه میتونه یه همچین جوابی رو بده که خب آقا یک حدث ما داریم، این حدث یه نسبتی داره با زید، این دو تا داله بر نسبت داره، یکی دالش هیئت مصدره، دال دیگرش عبارت است از هیئت مضاف و مضاف الیه. بعد آقای صد میگه این اشکال ثبوتی پیدا نمی کنه. ببینید من دیروز هم عرض کردم بحث ما اینجا یک بحث اثباتیه، اگر ما دو تا دال داریم باید هر کدوم از این دالها مدالیلشون رو داشته باشن. الان سوال این بود که هیئت مصدر و هیئت اضافه یعنی مضاف و مضاف الیه بر چه چیزی دلالت، بر چه نسبتی دلالت میکنه؟ خب اگر ما یک هیئت مصدر داریم باید دو طرف داشته باشه، اگر یه هیئت اضافه مضاف و مضاف الیه داریم اونم باید دو طرف داشته باشه. این که بگیم دو طرف هر دو تا این نسبت یک چیزه، این مشکل ما رو حل نمیکنه، چون که دو تا دال که یه مدلول داشته باشه معنادار نیست، هر دالی مدلول خودشو داره، چون دلالت اصلا اینه که من به تصور دال مدلول رو تصور میکنم، نمیشود به تصور اینو تصور کنم و به تصور یک چیز دیگری دوباره همین رو تصور کنم، این که نمیشه که، چون این شبیه، حالا این تعبیری که ما میکنیم شبیه علیته، نمیتونه یک علت بیاد یه معلول رو ایجاد کنه، یه علت دیگه بیاد همون معلول رو، این که هست دیگه، این علت دوم چی رو ایجاد میکنه؟ اگر همون مدلول باشه این دال دوم بر چی دلالت میکنه؟ همون مدلول هست دیگه، اینه که نمیشه گفت که همون مدلول رو داره. پس مشکل ما اینجا ببینید اصلا بحث ما در مرحله اثباته، یعنی در بحث ما، در بحث الفاظ دیگه، در بحث دلالات دیگه، بحث ما که بحث ثبوتی فارغ از دلالت و لفظ نیست که، و به لحاظ بحث لفظ هر دالی باید مدلول خودشو داشته باشه، نمیتواند دو تا دال باشه یه دونه مدلول، این ممکن نیست، باید این، مگر اینکه این دو تا دال با هم دیگه دال بر اون یه دونه بشن، یعنی جمعاً دلالت بر اون بکنن، در حالی که فرض ما این نیست، فرض این است که این به تنهایی دلالت میکنه و اونم به تنهایی دلالت میکنه. این مثل اون بحثی میمونه که تو فلسفه میگیم نمیشود دو تا علت تامه باشه یه دونه معلول. بله میشه دوتاش کنار هم دیگه یک علت تامه رو تشکیل بده، اجزاء یک علت تامه باشه، دوتا دال مستقل ما الان داریم در نظر میگیم. بنابراین این جوابی که ایشون اینجا فرموده، حالا ایشون خواسته بگه مثلا این اشکال چیز نیست، البته خودش اشکال چهارمی میکنه، شاید روحش همین باشه که الان ما میگیم، ولی بالاخره این اشکال رو اینجا اینجوری جواب میده. افاده تأکید وقتیه که شما یک دل، من اینو دیروز گفتم به عنوان توجیه این نظریه، فوقش این در صورتی است که وقتی شما بپذیرید یک دال دارید، یه مدلول میاد، بار دیگه اون دال میاد، دوباره اون مدلول میاد، چون دوباره میاد میشه تأکید، و الا که به تنها به این مقدار که دل نمیشه که با بگیم این دوتا با هم دیگه بر اون دلالت میکنه، چون دوتایی با هم دلالت میکنه میشه تأکید، این مقدار که تأکید نمیشه. یا باید اون دال مثل الف علائم و اون چیزایی که وضع شده برای تأکید، اصلا وضع شده برای تأکید لیقولون نه، ما میگیم با اون یقولونه چه فرقی داره، میگیم اصلا وضع شده برای تأکید. یا باید مثل اون زبونایی که آقای زرگر بلده با تکرار یه لفظ مثلا تأکید رو انجام بده، ما انجام نمیدیم، ما اگه هم چی کسی اینجوری بگه چیز میشه، بله اونا جمع میکنن اونطوری، اگه ما بکنیم میگن این بچه با بچه است، بگیم آب آب یعنی آب ها، کتاب کتاب یعنی کتاب ها، ولی اون دال لاله تو زبانی که ایشون بلده، زبان مالایی اینطوریه، زبان اندونزی اینطوریه، تعجب نه بله شبیه فعل، بله شبیه فاعل میتونه داشته باشه، یعنی چی متوجه نشدم؟
یعنی
اگه حالا اون مقصودتون اون چیز اون بیانی که حالا اجازه بدید اینو ثبت کنید، معلومه مطالعه نفرمودید، بعد حالا الان میگیم. عرض کنم خدمت شما یک اشکال دیگری رو آقای سعد رضوان الله علیه بیان میکنن و اون این که اگر ما فرض کنیم اون اشکالی رو که در بچه قبلی گفتیم وارد باشه، به خاطر این پیدا شد که ما پذیرفتیم مصدر دلالت بر طرف نسبت هم میکنه، یعنی ما گفتیم که مصدر دلالت میکند بر حدث که ماده بر اون دلالت میکنه، نسبت که هیئت دلالت میکنه، و طرف دیگر نسبت که اونم باز خود هیئت دلالت میکنه. ایشون میگه اگه ما اینو بگیم اون اشکال پیدا میشه که گفتیم در محضور متقدم. اگه شما بگید نه، مصدر دلالت بر طرف نسبت نمی کنه، بعدشون میگه خب پس اگه اینطوری باشه همیشه یک نقص معنایی داره مصدر، یعنی یه چیزی میخواد تا این دلالتشو تکمیل کنه. حالا من اینجوری تعبیر ایشون نیست، ولی من اینجوری عرض میکنم. ببینید این نکته که ایشون میگه، یعنی اشکال کاملا درسته. اگر پذیرفتید که مصدر یک ماده داره که دلالت بر معنای حدث میکنه و یک هیئت داره که دلالت بر نسبت این حدث میکنه به چیزی، ولی خود مصدر دلالت بر اون چیز، اون فاعل و ما نداره، خب شما نمیتوانید مصدر رو تصور کنید مگر اینکه مدلول ماده و هیئت رو تصور کنید. مدلول ماده خب یه مدلول اسمیست، اون که مشکلی نداره تصورش، ولی مدلول هیئت یک مدلول حرفیست و ما گفتیم مدالیل حرفی، اون جایی که ما یک معنای حرفی رو میخواییم تصور کنیم، چون معنای حرفی این ربطه، بدون تصور طرفینش اینو نمیتونیم تصور کنیم. بعد آقای سعد این نکته که میگه، ببینید ما اونو در فعل گفتیم، گفتیم در فعل وقتی گفته میشود زد، من برای اینکه بتوانم زد رو تصور کنم غیر از تصور حدث زدن، یک فاعل و مایی رو تصور میکنم، چون یک کسی باید بزند، اینو من ناچارم تصور کنم تا اون مفهوم زد رو بتونم تصور کنم، که گفتیم اون فاعل و ما در فعل، ما اینطوری پذیرفتیم، گفتیم اون فاعل و ما رو هیئت فعل برش دلالت نمی کنه، هیئت فعل فقط برای نسبت وضع شده. پس اون فاعل و ما چگونه پیدا میشه؟ گفتیم اون به اضطرار عقلیه، عقل ما برای این که بتواند این معنای نسبت رو که این ربط بین دو چیزه تصور کنه، ناچار یه دو چیزش رو درست کنه، خب یه تیکشو داره حدث، اون یکیشو نداره، یه فاعل و ما درست میکنه که گفتیم این که میگن مستتره، این از این تو در میاد بیرون، مستتره اینجاست، یعنی عقل اینو در میاره میذاره اینجا. خب آیه سعد میگه اگر قرار باشه ضرب مصدر مثل ضربه باشه، یعنی یک حدثی رو که مدلول ماده هست به یه چیز دیگری ربط بده، خب همیشه یه چیز دیگه میخواییم تا مفهوم این ضرب تکمیل بشه. میگه اگر بگید این چیز دیگر رو هیئت برش دلالت میکنه، یعنی هیئت شامل معنای نسبت و طرف نسبت، اون اشکال قبلی پیدا میشه. اگر بگید نه فقط هیئت دلالت بر نسبت میکنه، اون طرف چی میشه؟ میگه خب اون موقع یه نقص معنایی پیدا میشه که نیاز به یه متممی همیشه داره. یعنی وقتی میگیم زدن، ذهن ما میگرده دنبال این که خب این زدن اون طرف دیگه چیه؟ یه این همیشه همچین مشکلی پیدا میشه. ایشون میاد اینجا این رو حل میخواد بکنه، یه چیزی در جواب میگه که شبیه اون چیزیست، این جوابی که ایشون میده که من اینجا به شکل نمودار آوردم، این جواب اشکال سومه. این جوابی که ایشون میده شبیه چیزیست که در محاوله ثانیه که از مرحوم نائینی نقل میکنه، اونجا ما از عبارات مرحوم نائینی نقل میکنیم، شبیه این رو فرموده، شبیه اون حرفه. و اون چیه؟ اون اینه که ایشون اینجا ادعا میکنه که ما دو جور میتوانیم ملاحظه کنیم یک حدث رو. یکی این که این حدث رو ملاحظه کنیم مستقل از چیزای دیگه، خودشو به ما هوه، میگه اگه اینجوری ملاحظه کردیم اینو بهش میگن اسم مصدر. یه وقت از این حدث رو ما ملاحظه میکنیم از اون جهت که منسوب است الی یک ذاتی، میگه اگر اینجوری ملاحظه کردیم این میشود مصدر. حالا الان تو عبارات مرحوم نائینی خواهیم دید، مثلا ببینید در عربی غسل اسم مصدره، غسل مصدره. البته مرحوم نائینی اونجا توضیح میده، میگه در همه به اصطلاح معانی ماده اینطوری نیست که اسم مصدر و مصدر دو تا وزن مجدا داشته باشن، ولی حالا اونجایی که دارن واضحه، غسل و غسل. میگه فرق غسل و غسل طبق این بیان آقای صدر، فعلا حالا بیان مرحوم نائینی رو هم بعد میگیم، طبق این بیان آقای صدر غسل و غسل فرقشون چیه؟ میگه غسل حدث دیده شده، همین ما در فارسی میگیم شستشو، حدث دیده شده بدون اینکه انتصابش به چیزی دیده بشه، به ما هوه هوه. یک وقت هست ما این حدث رو میبینیم، تو فارسی معادل غسل میگیم شستن، شستن با شستشو فرق داره. این حدث رو میبینیم منصوب به ذاتی، شستن یه چیزیست که از یک فاعلی صادر میشه اینجوری. بنابراین آقای صدر میخواد بگه که با این جواب ما میتونیم این اشکال رو هم حل کنیم که الان اشاره کردیم. آقا جان این هیئت مصدر که دلالت میکند بر نسبت، آیا طرف نسبت رو هم دلالت میکنه؟ اگه بگی بله اشکال قبلی پیدا میشه، اگه بگی نه پس یه متمم همیشه میخواد. آقای صدر میگن این هیئت دلالت میکند بر کیفیت لحاظ معنای ماده. چی میخواد بگه آقای صدر؟ اون حرفی رو که قبلا توی بحث فعل، توی هیئت فعل گفت، اگر یادتون باشه در فرضیه اول از دو فرضیه‌ای که برای هیئت فعل گفت ایشون فرمود هیئت فعل دلالت میکند بر یک نسبت ناقصه، بعد این سوال مطرح شد که این نسبت ناقصه طرفینش چیه؟ یک طرفش ماده است، طرف دیگرش چیه؟ گفتیم شخص و ما. آقای صد گفت این خلاف وجدانه، یعنی حکینو گفت بی وجدانه، این که رفت. بعد خب چی بود؟ چی گفتیشون؟ احسن، ایشون گفت آقا جان این نسبت یک طرفه است. گفتیم نسبت یک طرفه دیگه چه صیغه‌ایه؟ ایشون فرمود ببینید این معنا رو میشه دو جور ملاحظه کرد. این هیئت میاد میگه چه این کیفیت ملاحظه این معنا چگونه است. حالا ایشون داره همینو اینجا میگه، میخواد بگه که هیئت مصدر فقط کیفیت، یعنی بنابر این محاوله ها، نمیخواد الان دفاع از این محاوله فعلا بکنه، یعنی آخرش قبول نمیکنه، ولی الان در این مرحله میگه این محاوله میتونه این جوابو بده، بگه آقا جان هیئت مصدر یه معنایی داره، اون معنای حرفیه، اما اون معنای حرفی ذات طرفین اصلا نیست، دو طرفه نیست، کیفیت ملاحظه معنای ماده است. خب پس این اشکالم حل. بعدشون بعد از این که اشکالات رو اینطوری حل میکنه، آخرش یه اشکالی میکنه که این اشکال مثل این میمونه که ایشون خودش به جوابهایی که قبلش داده توجه نکرده. این اشکال چهارم که ایشون میکنه و جواب هم نمیده به اشکال، که معناش اینه که این اشکال دیگه وارده، این اشکال خودش جواب داده تو مراحل قبل ولی جواب نمیده اینجا، انگار این اشکال وارده. اون اشکال چیه؟ ایشون میفرماد اگر شما بگویید که ذات در مدلول مصدر اخذ شده، مقصود از ذات چیه؟ اون طرف نسبت با حدث، یعنی فرض اینه که مدلول مصدر عبارت است از مفاد ماده که حدثه، نسبت و طرف نسبت که اون ذاته، این ذات مقصود طرف نسبت. ایشون میگه اگر بگید این ذات در مدلول مصدر اخذ شده، خب لازم المحظور الثبوتی المتقدم در اشکال دوم، که ایشون اونجا گفت این اشکال ثبوتی نداره، این چجوری اینو میگه؟ یا اشکال سوم رو میخواد بگه که متمم میخواد. بعد و الا اگر بگید اخذ نشده، میگه لازمه تعدد و دال علی نسبه، اصلا معنادار نیست. یعنی به نظرم اینجا من لااقل من اینجوری میفهمم که یه چیزی آقای هاشمی یا میخواسته بگه خانت حل عباره به قول عرب ها عبارتش نارساست، یا ایشون نفهمیده آقای صد چی میگه، این قسمت اصلا معنا نداره، با اون قسمت ها سازگار نیست اشکالش. چون اونجا ایشون فرمود اگر بگیز بر ذات دلالت دارد تعدد نسبت پیدا میشه، تعدد و دال علی نسبت، اینجا میگه که اگر بگی دلالت ندارد، اونجا گفت اگر بگی دلالت دارد محظور ثبوتی پیدا نمیشه، اینجا میگه پیدا میشه، نمیدونم چیه این. بعد ایشون آخرش میگه که با این حرف ها این خلاف الوجدان و ذوق العرفیین، آخرش اشکالی که هست ظاهرش اینه که مهمترین اشکال ایشون اینه که این ذوق عرفی این تحلیل رو نمیپذیره که ضرب عبارت باشد از یک ماده‌ای که همون حدث باشه و یک نسبتی. چون ایشون میگه ما وقتی ضرب رو به تنهایی اضافه استفاده میکنیم هیچ احساس کم بوده معنایی نمیکنیم، مثلا بگیم زدن روش خوبی برای تربیت نیست، اینجا یک کم بوده معنایی تو زدن حس نمی کنیم که باید یه چیزی اینو تکمیلش بکنه. این مقدار فرمایش که ایشون اینجا فرموده که حالا معناش اینه که ظاهراً این محاوله رو با این تعبیر رد کرده، به نظر نمیاد که اشکال مهمی باشه. چون خب اگر اون توضیحی که ایشون داد بپذیریم، طرف میگه خب باشه، هیئتش دلالت میکنه بر نسبت، فوقش نسبت یک طرفه، کمبود معنایی هم نداره، این چه مشکلی داره، این حل شد دیگه، تموم شد. بعد این محاوله با محاوله ثانیه که ایشون میاد محاوله ثانیه از مرحوم ناینی نقل میکنه، میگه مرحوم ناینی گفته است فرق بین اسم معنا، اسم مصدر و مصدر اینه که مصدر ملحوظ است منسوباً الی ذات، اسم مصدر حدث درش ملحوظ است بدون نسبت به ذات. خب این حرفی که ایشون اینجا ذکر میکنه عیناً همونیه که خودش اینجا در جواب سوم گفت. حالا این اشکال دیگه اشکال تمقرر اشکال ایشونه، من نمیدونم، اینا اصلا به نظر من یک نقص بیانی. بعد خودش میگه این محاوله ثانیه، حالا من الان محاوله رو اینجا گفتم، عبارت بعدیشم الان اینجا نیست، میاد در ادامه بلا فاصله بعدش میگه این خیلی مجمله، همینو که میگه از مرحوم ناینی میگه خیلی مجمله، با اینکه خب خودش اینو در جواب سوم گفته، همینو گفته، اینه اینه، به نظرش هم هیچ اجمالی نداشته اونجا. من نمیدونم این چطور شد یه دفعه دو کلمه بعد شد حرف مرحوم ناینی و بعد شد مجمل. اما فرمایش مرحوم ناینی، فرمایش مرحوم ناینی اون چیزی که به این عبارت آقای صدر میخوره به نظر میرسه مأخوذ باشه، چون آقای صدر که نگفته از کجا. تقریرات درس مرحوم ناینی دو تاست، خب مرحوم ناینی که خودش کتاب نداره، مثل مرحوم آغازی ها نیست، چون آغازی ها یه دونه کتاب داره که ای کاش نمی نوشت، که اون که کسی نمیتونه بفهمه به این راحتی اصلا چی گفته. یه دونه هم تقریرات داره که اون مقرر مسکین چهار دوره درس آغازی ها از اول تا آخر شرکت کرده تا بتونه یه تقریرات بنویسه. البته یه تقریرات دیگه هم هست، تقریرات مرحوم آبیز هاشم، که اون خیلی معمولا مورد مراجعه واقع نمیشه. اما درس مرحوم ناینی دو تا تقریر معروف داره، مجموع تقریرات که خب به عدد انفاس خلائق، ولی دو تا تقریر معروف داره دیگه، یه تقریر مرحوم آقای خویی اجود التقریرات، یک تقریر مرحوم کاظمینی است که این دومی در بخش دوم اصول بیشتر مورد مراجعه قرار میگیره، یعنی توی حوزه ها اون اولی یعنی اجود تو بخش اول اصول، حال به قول مثلا ما به اصطلاحات ما کفایه جلد اول بیشتر به اجود و تقریرات مراجعه میکنن، کفایه جلد دوم یه نظر مباحث ها بیشتر به فوائد. اما این مطلبی که اینجا مرحوم آقای صدر گفته بیشتر میخوره به عبارت فوائد. البته در فوائد در چند جا مرحوم ناینی این بحث رو مطرح کرده، هی چند جا تیکه تیکه گفته. این یکی از جاهایی که نزدیکتر اینجا به مطلبی است که آقای صدر گفته اینیست که من آدرس دادم، فوائد جلد اول صفحه 97، که حالا این عبارتش رو فردا باز ملاحظه بفرمایید ببینیم آقای ناینی دقیقاً چی میخواد بگه. ظاهرا آقای صدر خودش هم اولش همینو گفته، ولی بعد دوباره خودش فرمایش آقای ناینی رو ذکر میکنه و بعد با در صدد نقد و رد این فرمایش برمیاد. حالا ببینیم تا آخر به چه نتیجه‌ای میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.